أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خب، در بحث احکام بزرگواران بفرمایند که در کدام مسئله این و چه مسئله ای رو باید بخونیم، یا اگر ابهام و نکته ای هست بفرمایید تا رفع.
سلام.
سلام علیکم.
این بقا بر تقلید میت رو اگر فرصت هست الان بفرمایید.
چیشو بگم؟ خود سوالو بگیم. کدوم بچه‌شو مثلا ابهام دارین؟ یادمه که اینو یه تذکری دادم، ولی اینکه کدام بچه‌شو ابهام دارین الان نمیدونم.
نه، اگه حالت تحقیقی و سوال فرموده بودین دو جلسه پیش که کلن بریم شرایط رو ببینیم از طرف مرجع تقلید خودمون که به چه صورت هست. حالا من خودم یه پرسشایی کردم، نمیدونم جوابشو الان بگم یا شما جنبندی میفرمایید که سوال
بفرمایید. حالا شما چه سوالی پرسیدین، چه جوابی گرفتین؟
من حالا کلا به صورت مکتوب با یکی از نمایندگان دفتر آقای سیستانی در قم در تماس بودم که حالا ریز ریز توی شرایط مختلف به هم جواب دادن که بله. مثلا در رابطه با بقا بر تقلید میت گفتن که بقا را در صورت علم بودن مجتهد میت لازم و در صورت تساوی مکلف را مختار می دانن. نیز اگر مجتهد زنده اعلم باشد رجوع به او را واجب می دانن. بعد ارجاع دادن منو به مسئله 12 توضیح المسائل جامعه که خیلی مفصله، همین بله. که عرض کردم هست
بله.
که حالا اگر بعدا لازم باشه می خونم. و در مورد مسائل خمس دوباره پرسش کردم و گفتن که بقا بر تقلید بر میت و مسائل خمس اینطوری به هم پیام دادن که معنای بقا بر میت در مسئله خمس یعنی این که کسی مثلا با فتوای آقای سیستانی بر تقلید از آقای بهجت باقی مونده باشه و به فتواهای ایشان عمل کنه، بنابراین باید او در مسائل خمس به فتوای آقای بهجت عمل کنه ولی خمسش رو به دفتر آقای سیستانی بده. با این مثال برام توضیح دادن. و بعد به مسئله 13 توضیح المسائل جامعه هم برای حالا توضیحات بیشتر، نه در مورد خمس، کلن در مورد همین بقا بر تقلید از میت ارجاع دادن که اون حالا کوتاه میخونم. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفا باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل میکند و چنین فردی موظف است در مسئله بقا بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامعه و شرایط مراجعه کرده و از او تقلید کنه. من همین نا رو دیگه دستم اومد، جنبندی با شما بفرمایید.
ببینید، اون تذکری که من دادم بیشتر اشراف به مرجع بعدی شما داشت تا مرجع کنونیتون. بعضیا در بقای بر تقلید میت ممکنه به مرجعی رجوع کرده باشند که اعلم نیست، یا ممکن است اصلا سراغ مجتهد زنده ای نرفته باشند. و همینطوری چون مثلا قدیم پدرشون یا مادرشون یا معلمشون گفته بود از آقای الف تقلید بکنین، تقلید رو شروع کردن، هنوزم اصلا مراجعی هم به رساله ندارن و این دقتایی هم که ما الان داریم در مسائل میکنیم و نمیکنن و پلو خودشون هم میگن مسئله خاصی ما نداریم که احیانا مثلا خانوم باشن در بعضی هم مسائل با ابهام مواجه بشن زنگ میزنن یا از یه بزرگتری تو فامیل یا از یه حاج خانم جلسه ای میپرسن، اصلا کاری هم ندارن که او داره مسئله کی رو میگه یا اینا از کی تقلید میکنن. بعد اون مثلا میگه نه اینجا رو اینجوری عمل کنید و اینا اینجوری عمل میکنن و میرن جلو. خب اینجا که خب ما واقعا فکر میکنیم از روی ناآگاهیه و باید این تیپ افراد رو آگاه کرد اگر دلشون خواست که آگاه بشوند. این یه دسته. دسته دوم کسانی هستند که نه الان باقی بر تقلید میتند ولی در این تقلیدشون نمیدونن تا چه حدی میتونن از رساله مرجع پیشین عمل کنن. مثلا میگیم آقا شما از کی تقلید میکنی؟ میگه آقای فلانی. من یادم تو سربازی یکی از دوستامون چون اونجا لیست پر میکردن و اینا گفتن شما از کی تقلید میکنی؟ اسم یه آقای روحانی رو بود. گفتن آخه ایشون نه رساله داده نه مثلا در جایگاه مرجع تقلیدی قرار گرفته. گفت من دوست دارم از ایشون تقلید کنم. و خب مثلا لیست رو پر کردن به اسم آقای علف. یه همچین فردی اگه باقیه بر تقلیم یه تمام باشه معلوم نیست الان این که از رساله اون مرجع میت داره استفاده میکنه درسته یا نه، تا چه حدی میتونه از رساله اون مرجع متوفا استفاده بکنه. این معلوم نیست، یعنی نمیدونیم آیا این استفادهش در همه مسائل ممکنه، در بعضی از مسائل، مسائلی که عمل کرده، مسائلی که یادشه، در حافظش هست یا نه، هرچی. این هم یه دسته دومی هن که در واقع بر تقلید ماندنشون مشکلی دارن و حد و حدودش رو نمیدونن. گاهی اوقات هم بعضی هم مراجع میگن در کل مسائل مثلا میتونید واقع بر تقلید میگید بمان. بخش سوم این بود که من عرض کردم بزرگواران اون قسمتی که من میخواستم تحقیق بکنند. حالا اگه کسی در گروه دوم من قرار میگیره و تحقیق کرده خوبه. من عرض کردم که اکثر کسانی که بزرگواران ازشون تقلید میکنند سن و سال بالا دارن و راجع به بعضی هم ذکر کسالتهایی میشوند. کسانی هم به اصطلاح هستند که جوانترند و یا تازه رساله های منتشر کردند و خودشون رو در جایگاه مقلد قرار دادند که آقا اگر کسی ما رو اعلم میداند یا اتقا میداند بیاید از ما تقلید کند، ما خلاصه رساله دادیم و ایشالله بری و ذمه است. من گفتم یه خورده باید حواسا بر این مطلب جمع شود و یه خورده بزرگواران شروع کنند تحقیق کردن و به بهانه این که گاهی در یک مسئله احتیاط واجب می شود و نیاز پیدا می شه تا ببینن اعلم بعدی کیست، یه خورده این دقت را به این سمت ببرند که اگر امشب به بستر آرام استراحت رفتند و صبح برخواستند و دیدن کسی که از او تقلید میکنند خدای ناکرده در قید حیات نیست، پریشان حال نباشند، حدود تقلیدشون رو بدانند. حالا مثلا یکی دو نفر هستند که میشود به اونها رجوع کرد، با اونها ادامه داد. حالا نظر اونها راجع به تقلید قبلی ایشون چیه؟ یعنی فرض کنیم در مثالی که شما گفتید یه نفری از آقای بهجت تقلید میکرده، بعد با اجازه آقای سیستانی باقی بر تقلید میت موند. حالا اگر خدای نکرده آقای سیستانی به رحمت خدا رفتن، این الان چیکار بکنه؟ باقی بر تقلید باشه؟ آیا مرجع بعدی او اجازه میده او باقی بر تقلید باشه یا نه؟ و تا چه حد باقیه بر تقلید میتونه باشه؟ و آیا این باقی بر تقلید بودن یعنی میتواند باقی بر تقلید از آقای بهجت هم باشد یا نه، منحصر در آقای سیستانی میشود. من گفتم من وارد این مسائل نشدم الان، چون یه خورده گاهی اوقاتم وقت اونجا ممکنه یه خورده مصادیق باز جدیتر بشود، چون اونجا هم تفاوت فتوا الا ماشاءالله. گفتم بزرگواران این مرحله رو هم تحقیق کنند، یعنی شما بقای بر تقلید میت رو اگر باقی بر تقلید یک مجتهدی هستید که از دنیا رفته، خب اینو در طول سالهایی که از مثلا آقای سیستانی الان شما تقلید میکنید باید ملاحظه کرده باشید، و اگر ملاحظه نکردید به عنوان گروه دوم مراجعه کنید ببینید چقدرش درست عمل شده چقدرش نه. ولی اگر چنین ملاحظه‌ای داشتید یا اصلا از ابتدای تقلیدتون از آقای سیستانی تقلید کردید، حالا ببینید اگر ایشون نباشه شما وضع تقلیدتون چگونه میشه. در واقع اونی که اون روز مد نظر من بود و تذکر دادم، ضمن تذکر به اونهایی که شاید در تقلیدشون، چون همون زمان یکی دوتا بزرگواران توضیحی دادن که چی شد مثلا ما مرجعمون آقای الف یا بهشون، که خب قرار شد برن تحقیق کنن توجه کنن ببینن وظیفهشون الان چی. غیر از اون اشاره به این بود که اگر ما در موقعیت فوت مرجعمون قرار گرفتیم، حالا الان خیلی گنگ و بلا تکلیف نباشیم. این عرضیه که من میتوانم بر اون توضیح هم بگم که تکمیل بشه. خب اگر این سوالتون حالا در حدی که میشد رفع ابهام شد، من البته علامت دارم تو رسالم، خواستم که از بزرگواران هم کمک بگیریم و ببینیم چقدر در فضای بحث هستن، ما در کدام مسئله هستیم، کدام مسئله رو خوندیم، بعد گفتیم کدام مسئله رو بعدن بهش توجه میکنیم، ببینیم حضور ذهن هست یا نه.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم، در خدمت.
مسئله ای که من به ذهنم میاد مسئله غسل بود و اینکه اگر در بین غسل حدث اصغری روی بده آیا باید غسل رو از سر گرفت یا نه، که چند نظر داده شد تا اینجا من یادم هست.
بله، طبق رساله شما میشه مسئله چند؟
نمیدونم، فکر کنم 248 بود.
حالا پس یه چکی بفرمایید، بزرگواران دیگر هم یه چک بفرمایید.
طبق رساله آقای سیستانی فکر کنم تا آخر 386 خوندیم که همین بود که خانم فرمودن.
خب در مسئله هایی که خوندیم آیا صحبت راجع مسئله ای رو موکول به بعد کردیم یا نه؟ البته توی رساله جامع شماره ظاهرن این نیست، حالا باز نگاه میکنم.
نه، رساله عادیشون دیگه.
خب من چند مسئله باقی مانده در قسمت احکام غسل کردن رو از رساله میخوانم و بزرگوارانی که سر نهار نیستن و احیانا رساله در مقابلشون هست می توانند این مسائل رو پیدا کنند، برای اینکه شاید عنوانی در رساله فرق بکنه، در واقع چند مسئله قبل از آغاز بحث استحاضه، چند مسئله قبلش رو ما با هم می خوانیم. کسی که جنوب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه، نمازهایی را که خوانده چنانچه احتمال دهد که وقت شروع به نماز ملتفت بوده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند، و در صورتی که بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد لازم است وضوء هم بگیرد، و اگر وقت باقی است نمازی را که خوانده اعاده نماید. این یک مسئله. در واقع من 1, 2, 3, 4 مسئله پایانی این قسمت رو دارم میخوانم. بعد بر میگردیم تفاوتهاش رو یا ابهاماتش رو با هم توجه. کسی که چند غسل بر او واجب است میتواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند از بقیه کفایت میکند. مسئله بعدی، اگر بر جایی از بدن آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد چنانچه بخواهد وضوء یا غسل ترتیبی به جا آورد، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. و مسئله پایانی این قسمت این که کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضوء بگیرد، بلکه با غسل‌های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل‌های مستحب که در مسئله فلان که در هر رساله شماره آمده می‌آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. حالا تو این 4 مسئله که خواندیم، بزرگواران بر اساس رساله‌ای که دارند می توانند اگر ابهامی هست یا نکته ای هست که بهش توجه بکنیم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این مسئله قبل که فرمودی برای من آخرش نوشته و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه در مورد اسم خداوند نیز بنابر احتیاط واجب.
کدوم مسئله؟ مسئله آخری که خوندم؟
نه، یکی مونده به آخر. اگر بر جایی از بدن آیه قرآن.
آها، خب.
بعد تا اونجا که شما خودت نوشته نرسد، بعدش ادامه داده که و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه در مورد اسم خداوند نیز بنابر احتیاط واجب.
آها، بازم رساله کی؟
رساله آقای سیستانی.
بنابراین برای در واقع اینجا مسئله وضو هم همینجا آوردن که اگه کسی مثلا رو بازوش یا روی دستش جایی که محل وضوعه آیه قرآن یا اسم خدای متعال رو نوشته، مثل اینایی که خلاصه یه جوری نوشتند که حالا قابل پاک شدن هم نیست دیگه، چون اگه الله مثلا با لاک غلطگیر نوشته باشه که این اصلا مانع وضوع باید پاکش کنه، مانع غسل باید پاکش کنه. اینجا منظور رو نوشته هایی که خلاصه بر بدن میمانه. اگر چنین چیزی نوشته باشه موقع وضوع هم بنابر احتیاط واجب باید جوری عمل بکنه که دستش به اونها نخوره. منظور اینه که اگر بخواد دستش به اون بخوره و نیتش جوری باشه که حالا اینو یه بار قبلا توضیح دادم ولی اگه لازمه دوباره میگم، نیتش جوری باشه که باید حتما دست بکشه، در واقع باید مرجع تقلیدی باشد که بگه بنابر احتیاط مستحب نباید بر اسم خدا و آیات مبارکات قرآن دست بی وضو کشید، و الا هر بار که میخواد وضو بگیره یه دونه معصیت پاش میره. مثلا اونم یه بار عرض کردم، گاهی ما نیت میکنیم، اونایی که به وسوسه میفتن اینو گوش ندن، ولی اگرم به وسوسه قبلا افتادن اینو بعدا پیگیری کنند و درست عمل کنند. گاهی ما نیت میکنیم هر جا که آب دستمان آب ریختیم و آب دستمان رسید اون حکم وضوع رو داره، گاهی نیت میکنیم هر جا من دستم رو با آبی که ریختم رساندم حکم وضوع رو داره. حالا این گاهی رو که میگم یعنی این گاهیه در تفاوت، در بعضی که میخوان یه همچین توجهاتی مثلا به دلیلی بکنن، و الا در مجموع که افراد اصلا به این نمیپردازند اشکالی هم نداره. ولی و خونی که میگه من با دست آب رو باید برسانم، در واقع باید همه قسمت های دستش رو آب بریزه، آب برسونه با دست. بنابراین هنوز وضو نگرفته که بخواد روی اسم جلاله الله دستش رو بکشه، پس هر بار که دست میکشه یه معصیته. این مسئله هر یادتون که قبلا گفتم که بله. خب حالا اگه فرمایش دیگه ای هست در نکته هایی که خواندیم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید این مسئله آخر که خوندین فرمودید نباید برای نماز وضو بگیرد، یعنی اگر وضو بگیره معصیت کرده؟
بله دیگه، خلاف سنت عمل کرده. تو رساله برای شما چی نوشتن غیر از اینی که گفتم نوشتن؟
نه همینه، نباید. میخوام ببینم اگه آدم
بله،
شاید کنه،
بله، بله،
بخواد
بله.
بهتر بگیره چی؟
نه دیگه، اون میشه وسوسه، اون میشه وسوسه. خدا قبول کرده
این دلش حالا اینجوری نیست.
بله
برای غسل جمعه که اینجوری نیست، فقط غسل جنابت رو گفته، درسته؟
بعد نگاه کنید، غسل جمعه اگر میاد جز به غسل‌های مستحبی که در مسئله فلان میآید، میتواند بدون وضو نماز بخواند. وقت تو این رساله که من خواندم، حالا شما رساله مرجعتون ببینید، گفتن اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد، بنابراین غسل جمعه اگر از غسل‌های مستحبی است که میشود باهاش نماز خوند، در این رساله نوشته اعتیاد مستحب اینه که بعدش وضو هم بگیره، لازم نیست. بنابراین اگر وضو بگیره خلاف سنت عمل نکرده. مال شما هم پایانش همینه تو رسالتون؟
بله بله، این همینه که شما خوندید.
بسیار خب، اگه اینجوریه بنابراین در ارتباط با غسل جمعه ایرادی نداره. اگر نوشتن اعتیاد مستحب، شما همون نیت اعتیاد مستحب رو میتونید بکنید برای وضو گرفتن. ولی حواستون باشه تو این زمینه ها در واقع از روی اون وسوسه این کارو نکنید، چون اگر روی وسوسه بکنید در واقع اطاعت امر شیطان شده. شیطان در این زمینه اگر راه نفوذی پیدا بکنه بعد اذیت میکنه دیگه. مثل کسی میمونه که مثلا حالا غسل کرده، وضو هم گرفته، بر حسب وظیفش هم عمل کرده، میدونم عمل کرده، میگه نه حالا به دلم نمیچسبه، ولی یه وضو دیگه بگیرم. این راه ورود شیطان رو باز میکنه. پس اگر خواستید بعد از غسل جمعه وضو بگیرید، نیت کنید مثلا بنابر احتیاط مستحبی که فرمودن، من میخوام این احتیاط مستحب رو رعایت کنم، قربت الله وضو بگیرید. ولی به خاطر اینکه حالا به دلم نمیچسبه، حالا از کجا معلوم مثلا حالا غسل جمعه حالا خیلی خودش غسل حساب نمیشه، حالا مثلا یا مثلا به دل آدم وسوسه هایی که میدونید دیگه، اگه شیطان بخواد وسوسه بندازه یه تعابیر میاره، مثلا میگه از کجا معلومه رو جمعه است، بعد هیچی دیگه راش واز بشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت. بسیار دیگه از این مسائلی که خوندیم اگر جایش نکته ای هست بفرمایید.
ببخشید این دومی مسئله ای که فرمودید، همین کسی که چند غسل بر او واجب است، بعد و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کنند از بقیه کفایت میکنه، یعنی یه دونشو مثلا چند تا غسل یه دونشو من نیت کنم بگم، بعد بقیهش
دیگه بقیهش اگه نگفتینم اون غسل از اونها کفایت میکنه. مثلا فرض کنید یه نفر سه تا غسل لازمه که انجام بده، فرض کنید، یا میخواد انجام بده، حالا دوتاش واجبه، این همینقدر که یکی از اینها رو نیت میکنه، فرمودن ظاهر اینه که اگر یکی رو نیت کنه برای انجام از بقیه کفایت میکنه. منتها تعبیر اینه ها، کسی که چند غسل بر او واجب است، کسی که چند غسل بر او واجب است، فرض کنید غسل جنابت برش واجبه، غسل مسح میت برش واجبه، غسل مثلا استحاضه کثیره برش واجبه، میخواد چند غسل انجام بده، اگر از غسلای واجب باشه یکی از اون واجب ها رو نیت کنه بقیه کفایت میکنه. بحث غسل مستحب نیست، این اشتباه نشه.
خب برای غسلای مستحب هم خب همون اونم همینه دیگه، یعنی اونم یه نیت میکنیم دیگه.
خب وقت سوال اینه که اگر شما غسل واجبی به گردنتون بود نیت غسل مستحبی کردید، غسل واجب شما برداشته میشه؟ برای این من قید کردم، گفتم یعنی اون یکی که معین میکنه یکی از غسل های واجب باشه. این سوالی که پرسیدم الان تو رساله، الان لااقل تو این قسمتی که داریم میخونیم جوابش نیامده. اگر یه جایی گفتن بله شما غسل مستحبی روز جمعه رو اگه نیت بکنی غسل های واجب گردنت برداشته میشود، ما میگیم سلام. ولی اگر اینجا قید کردن که چند غسل واجبه، این سوال هم میشود جواب داد. پس این به عنوان یه سوال باشه که نگاه کنیم رساله رو. اگر کسی غسل واجبی به گردنش بود، غسل واجب رو فراموش کرد و یا نیت نکرد و نیت غسل مستحب کرد، آیا اون غسل واجب هم گردنش برداشته میشه یا نه؟ این سوال رو اون کنار داشته باشیم، با همدیگه به عنوان تکلیف تو رساله ها اول یه مروری میکنیم که یه خود دستمون تو رساله بازتر بشه، ببینیم تو رساله هامون میتونیم پیدا کنیم یا نه. اگر نتونستیم پیدا بکنیم، بعد وقت میریم سراغ گام های بعدی. این هم یه تکلیف از قسمت احکام جلسه. خب حالا این مسئله اولی که خوندم هم یه سوال من بپرسم، حالا که برای شما ایجاد سوال نکرد. البته حالا شاید یه وقت متن شما متفاوته، حالا متنتون رو ببینید. کسی که جنوب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه، نمازهایی را که خوانده چنانچه احتمال دهد که وقت شروع به نماز ملتفت بوده صحیح است. یعنی احتمال میده که بابا من حواسم بوده وقتی میخواستم نماز بخونم، همینجوری خلالکی نرفتم سر نماز، حواسم بوده با غسل باشم، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کنه. برای نمازهای بعد باید غسل کنه. حالا این رساله که من ازش میخونم. در صورتی که بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد، لازم است وضو هم بگیرد و اگر وقت باقی است نمازی را که خوانده اعاده نماید. این تیکه مربوط به کجای مسئله است؟ یعنی اگه ما رو نماز قبلم بوده که رساله نوشته که اگه ملتفت بودی نمازت صحیحه، برای نمازهای بعد گفته برو غسل کن، این که گفته در صورتی که بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشه لازم است وضو هم بگیرد، یعنی کی؟ بعد از کدوم نماز؟
بله، یعنی همون نماز اولی رو که خونده اونو بعد چیز کنه؟
نه من دیگه سوال رو نپرسیم دیگه، من دارم از شما سوال رو میپرسم. من میگم شما، چون گفتم اگه نکته ای هست بفرمایید، دیدم این نکته رو کسی اشاره نکرد، خودم پرسیدم. ببینید گفتن اگر ابتدای اگر بعد از اون نماز، احتمال میده که ابتدای نمازش ملتفت بوده، نمازش صحیح، خیلی خوب، من نماز صبح هم خوندم، احتمالم میدم که توجه داشتم، بی توجه نرفتم سر نماز، برای نمازهای بعد باید غسل کنم. خیلی خوب، حالا اگه میخوام الان ظهر نماز ظهر عصر بخونم، میرم غسل میکنم. این در صورتی که به کی برمیگرده؟ و اگه من الان باید برم غسل کنم یعنی چی؟ برای چی گفتن وضو هم بگیرن؟
ببخشید، فکر میکنم برای نمازهای بعدی دیگه منظورش بوده، یعنی اگر بعد از اینکه غسل کرده حالا میخواد برای نمازهای بعدی غسل بکنه.
این حدث اصغر کی رخ داده؟
بعد از اینکه غسل کرده، بعد از اینکه
غسل جدید،
غسل جدید، بله، بعد از اینکه غسل جدید،
غسل جدید که وضوش باطل میشه اصلا با حدث، نه یعنی نمیتواند باش نماز بخونه.
خب یعنی نمیتونه باش نماز بخونه، پس باید وضو بگیره، یعنی با اون غسلی که کرده نمیتونه نماز بخونه چون حدث اکبر ازش سر زده، پس باید براش بعد از اون غسل وضو هم بگیره دیگه. نمیدونم، من اینجور فکر میکنم.
نه حالا ما هم داریم سوال میپرسیم دیگه، داریم نظر بزرگواران را میپرسیم. این بعد از نمازه یعنی بعد از اون مثالی که من زدم، بعد از اون نماز صبحه،
یعنی الان اینجا نمیدونه که مشکل داشته که قبلش غسل کرده بوده یا نه. الان نمازایی که قبلا خونده درسته، الان میخواد نماز ظهر رو بخونه، خب میره غسل میکنه، وقتی که غسل کرده بعدش یه حدثی ازش سر میزنه دیگه، با اینکه نمیتونه نماز بخونه باید وضو بگیره. بعد نماز
کردن نداره اینجا
جانم،
این که روشنه اگر غسلش بعد غسلش حدثی حاصل بشود که دیگه معلومه با اون غسل نمیتونه الان نماز بخونه. وضو گرفتن که روشنه.
خب سوال همین نبود، سوال چیز دیگه
یه. نه دیگه همین، یعنی باید یه جوری توضیح بدین. این توضیحی که شما میفهمید، نمیخوام بگم همه قسمتش غلطه ها، ولی این که بگید اگر غسل کرد بعد حدثی از او صادر شد باید وضو بگیره، میگم این دیگه ذکر مسئله نداره که.
خب
معلومه کسی اگر غسل کرد بعد حدثی ازش صادر شد، با اون غسلش نمیتونه نماز بخونه، طهارتش خب باطل میشه، باید وضو بگیره. این که روشن، این دیگه ذکر نداره که
دیگه غسل کرده که بره نمازهای بعدی رو بخونه دیگه.
پس این حدث به قبل از این غسل برمیگرده. اگر به بعد از غسل برگرده امر روشنیه، چون به طور طبیعی کسی که داره رساله رو میخونه اینجا داره جزئیات مربوطه به غسل رو میگه. کسی که داره رساله رو میخونه میدونه، مثل این میمونه. یعنی من بخوام فهمایش شما رو بگم کجاش مورد اشکال اینه، شما بگید آقا مثلا مجتهد نوشته که اگر کسی وضو گرفت ولی حدثی از او صادر شد بعد برای نمازش وضو بگیره، من میگم مجتهد که دیگه اینو که تو مبنا گفته، این دیگه تکرار نداره اینجا در ذیل مطلع. پس حالا درسته که برخی از توضیحات شما درست بود، اما اگه اجازه بدید طرح مسئله‌ای که من راجع به مسئله داشتم رو پاسخش رو با توجه به اینکه زمان مسئله گوییمون تمام شد بگذاریم برای نوبت بعدی، و بهانه ای باشه برای اینکه از بزرگواران بخوام که با دقت بیشتری متن رو ملاحظه کنن و ببینن که خب مثلا این توضیح منظور دقیقاً چیه، از کنارش رد نشین.
ببخشید اجازه هست یک سوال بپرسم؟
بفرمایید.
وقتی که کسی حالا قص میکنه یا وضو میگیره، حالا سوختگی رو دستش بوده که اینو روش پماد سوختگی میمالونه، پماد سوختگی به آسونی با حالا صابون حتی یا با آب خالی نمیشه، از بین نمیره. در زمانی که حالا مسح میکشه یا روی دستش میکشه، حالا وضو باشه یا غسل، فرق نمیکنه، میشه اونجا نیت کرد که این در حقیقت چیز پانسمانه یا حالا چی اسم خاصی داری یادم رفت الان؟
جبیره است.
بله جبیره، میتونیم اونجا نیت جبیره بکنیم یا حتما باید
تنگ نباشه و شرایط حادی نباشه؟ خب باید زمان بگذاره اون پماد اگر مشکل درمانیش برطرف شده حذف کنه. ببینید یا وظیفش اینه که وضوع جبیره بگیره،
معمولا زود خوب نمیشن و مثلا
همین
هم به راحتی پاک نمیشه.
نه حالا به راحتی پاک نشدن یه حرف دیگه است. ببینید الان یا وظیفش اینه که وضوع جبیره بگیره، یا وظیفش اینه که تیمم کنه، یا وظیفش این است که اون مانع رو برطرف کنه، وضوع یا غسل کاملی بگیره و انجام وظیفه کنه. باید ببینیم این سه تا کدومش وظیفشه. ولی این که حالا چون دیگه یه خود سخت پاک میشه و دیگه حالا من وسط وضوع هم دیگه دوباره نمیخوام براش مثلا زمانی بگذارم، حالا دیگه همینجا نیت جبیره بکنم، این ایراد پیدا میکنه. یعنی شما باید اون ستا رو قبل وضوع یا غسل تکلیفش رو روشن کنید، یا حتی بین غسل یا بین وضوع. مثلا توجه نداشته، حالا الان فهمیده که این خیلی چربیش زیاده، من باید اینو برطرف کنم. پس ستا وظیفه داره، یا جبیره، چه غسل چه وضو، یا تیمم یا برطرف کردن مانع و غسل و وضو صحیح و کامل غیر جبیره. اگر این سه تا وظیفه رو داره باید یکیشو عمل کنه. وسط کار نمیتونه بگه خب حالا دیگه چون یه خود سخت پاک میشه و اینا، مثلا من نیتم بکنم جبیره. از کجا معلوم وظیفش جبیره باشه؟ شاید اصلا وظیفش تیمم باشه.
بله، آخه همین به حساب سوال که کردم از خانمایی که از حوزه و اینا حالا اومده بودن به قول شما خانم جلسه، یا گفتن که اگه مثلا یه چسب زخمی رو بذارید روی انگشتتونه بعد در میاری چون یه جاش میمونه و خوب تمیز نمیشه، میتونید اونجا نیت جبیره بکنید. دیگه نگفتن در وقت تنگ باشه یا حالا مثلا تلاشی بکنید.
این صحبتشون قطعا غلطه.
آره اینجوری خب مثلا سوختگی هم که میدونید مثلا اگر
بخواد دوباره فرق میکنه آشکان. ببینید اون سوالی که شما پرسیدید و جواب دادن، اول اون روشن کنم. من چسب میزنم، چسبهای اطراف اون پانسمان با دست من یه حالتی پیدا کرده، پاک شدنش سخته و من میدانم که این به اصطلاح جرم داره. از کجا این حرفو میارن که چون یه خورده زحمت داره پاک کردن اون چسبه شما میتونید نیت رو جبیره بکنید؟ این حرف قطعا غلطه. شما دو تا کار میتونید انجام بدید، یا در مدل چسب زدن هاتون تجدید نظر بکنید. بنده خودم سال هاست که از هیچ کنون از این چسبای زخم استفاده نمی کنم، به بچه هم یاد دادم استفاده نکنن. ما از چسبهای نواری، اونم بعضی چسبهای نواری، بعضی چسبهای نواری باز به اصطلاح چسبش باقی مونه، به فرد رو به زحمت میندازه. چسبای مثلا کاغذی هست، مدلای مختلفی که حالا نمیخوام الان جزئیات شما معرفی بکنم، میخوام بگم اصلا از چسبای اونجوری استفاده نمیکنیم به همین دلیل. یعنی هر کدوم بچه‌ها دستش زخم میشه، یه تیکه دستمال کاغذی کوچولو از کنار دستمال میکنه، وسط یه تیکه چسب میگذاره میچسبونه و بعدم که میکنه اصلا اطرافش هیچ گرفتگی نداره. حالا البته من بزرگتر گاهی چک میکنم که دستم چسب نداشته باشه، ولی بچه ها به طور طبیعی، حالا اونایشون که بالغ نیستن ولی نماز میخونن، اونا دیگه وضو میگیرن و منم میدانم که مانعی نداره. پس اولا در نوع چسب زدن آدم میتونه این دقت رو بکنه. اینکه متداول همه جا چسب زخم هست و زودی میزنن، بعدش هم کنارش تا چند روز سیاهی باقیه، یعنی خون برطرف شده، جای چسب مونده و برای پاک کردن جای چسب هم تلاشی نکنن، حالا یا با نفت یا با هر چیز دیگه میتونن پاک کنن ولی نمیکنن، میگن وضومون رو جبیره میکن. این که قطعا غلطه، شکی درش نیست. سخن دیگر این بود، گفتم پس اون یک حرفه که اون غلط. هیچ فرمایش بعدی شما مربوط به سوختگی بود. در مورد سوختگی هم من گفتم این سه تا وظیفه رو توجه کنن، یا فرد نوع سوختگیش و بر اساس مسئله مجتهدش جوری است که با توجه به اینکه این سوختگی وجود داره اصلا باید تیمم کنه. خب این آدم اصلا با وضو کاری نداره، با غسل کاری نداره. یا باید غسل و وضو جبیره بگیره، یا باید اون کرم یا مانع رو برطرف بکنه و وضو یا غسل کامل داشته باشه. اون خانم جلسه ای ها رو اگه میتونید آگاه بکنید، بگید داشت خانم اون از کدوم رساله میفرمایید، از کدوم استفتا میگید که اگه کسی رو دستش مانعی بود با مانع رو برطرف نکنه نیت جبیره کنه. اینم از نکته های جدیدی بود که حالا بالاخره یه فردی فرموده اند دیگه، ما حالا به فردش کاری نداره.
ممنون.
خب سلاماتی خدمت امام حسین علیه السلام تقدیم. بفرمایید وارد بحث بشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما عجل فرجهم و لنا دعا. پس یک تکلیف برای قسمت احکام عرض کردیم که بزرگوارانی که در قسمت احکام جلسه شرکت می‌فرمایند پیگیری کنند و بعد انشالله جواباشم با ذکر منبع و صاحب رساله در گروه بگذار. المستغاث بک یا صاحب الزمان. در مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود رسیده این به جلسه 75. در ذیل نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، نکته 107 خانه ام وقف حسین علیه الصلوات و السلام. ابو جعفر تبری سلام علیه.
استاد قبل از اینکه با عرض معذرت نکته بعدی رو شروع کنیم، من راجع به نکته 106 که یکی از تکلیف ها بود که در موردش
می شدن خطرات ویژه تری دارد تا معلمی در حیطه های دیگه. البته معلمی در حیطه های دیگه هم واقعا خیلی خطرناک، ولی این تیکه خیلی لغزنده. هر چی تأمل کرده، هر چی تفحص کرده، اصلا به این مطلب نرسیده. فکر کرده فرقی نمیکنه این کتاب بگی یا اون کتاب. اگر واقعا اینجوری بوده، خودش هم فرد متدینی بوده، هر چه میدانسته عمل میکرده، اگر واقعا اینجوری بوده، خب باید استغفار کنه اگر خطایی کرده و گفتار اشتباهی کرده. منتها اینکه این چقدر قابل اثبات برای ما که قرار نیست اثبات کنه، باید بتونه برای درگاه خدای متعال حجتی بیاورد و باید حق متعال بپذیرد از اون، ما که قرار نیست قضاوتی بکنیم. خود من باید مثلا جوری یقین داشته باشم یا با یه اطمینان نسبی که خدا واقعا مثلا اونجا اگه من این جمله رو گفتم، اگر اونجا این راه رو باز کردم، اگر اونجا این در رو گشودم، اگر اونجا این پیشنهاد رو دادم، واقعا من در تمام وجوهش تأمل کردم و تحقیق کردم و پرسجو کردم بعد این حرف رو زدم. خب اگر اینجوری باشه، من مؤاخذه به عمل خطای به عمد نمیشم، ولی اثراتش ممکنه در زندگیم و یا در شرایط دنیوی و اخرویم اثر بگذاره. یه اصطلاحی هست میگن بالاخره اگه یه قصابی یه لحظه اشتباه بکنه، حالا یه انگشتش یا یه تیکه گوشت دستش میره دیگه. این اشتباه عالمانه باشه یا جاهلانه باشه، بالاخره این تیکه گوشت دستش رفته. بالاخره بعضی از حرفایی که من زدم در افراد اثر گذاشته، بالاخره بعضی از جمله هایی که من گفتم روی دیگران تأثیر گذاشته، بالاخره من دری که باز کردم کسانی از این در وارد شدن به این محیط و در موقعیت خرابی قرار گرفتن. مثلا بالاخره یه اثراتی وضعی داره. راه دفعش چیه؟ استغفار کثیر، اشک بر سید الشهدا، توسل، استغاثه به درگاه خدا و امثال اینا. و هیچ کس هم نمیتونه خیلی بعد از گذشت سالها چنین قضاوتی بکنه که آقا من واقعا تقصیر داشتم یا تقصیر نداشتم. این نکته اول. نکته دوم اینه که در موارد متعددی من میتوانم جبران کنم، حتی تعبیر روایی اینه به فردی که امتی رو گمراه کرده بود، گفتند اگر رفتی، کسانی که بر اثر گمراه کردن تو با گمراهی از دنیا رفتن، برو اونها رو زنده کن و هدایتشون کن، خدا تو رو میبخشه. اما اونایی که با گمراه شدن توسط تو از دنیا رفتن، تو باید بری زنده شون کنی، بیاری هدایتشون کنی. نمیتوانی، ببخشید تعبیر تندیه برای اون گمراه کننده، نه برای جمع حاضر. اشتباه زیادی کردی، رفتی خودتو به عنوان هدایتگر معرفی کردی. اما اگر راه جبران وجود داره، من برمیگردم میگم آقا دخترم پسرم من در این زمینه اشتباه کردم، عروسم مادر شوهرم همسرم هر کی، من تو این زمینه اشتباه کردم، من این مطلب رو به خطا گفتم، ارون یا ناآگاهی گفتم یا از رو هوای نفس گفتم یا هر چی. تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه است به متخلف ثانی لعنت الله علیه که تو بیا بگو مسیر دین رو من به انحراف بردم، من ضمانت میکنم، من از تو شفاعت میکنم، هر ظلمی کرده ای. گفت النار ولل آر، اگر دختر من به خاطر فلان حرف های من نسبت به دین، نسبت به مثلا فرض کن روزه امام حسین شل شد، چون من یه زمانی از روحانی محلمون ناراحت بودم، یا اولین خواستگار من یک روحانی بود بعد رفت دست ما رو در پوست گردو گذاشت، مثلا ما زندگیمون با مشکلاتی همراه بود، من نسبت به روحانیون مثلا حرفای نامناسبی زدم، نتیجه این شد من الان دخترمو دارم، هر چقدر تا الان اشتباه کردم الان هست، میرم جبران میکنم، میگم آقا فامیلای من، عزیزان من، دخترم، پسرم، دامادم، اگر این حرفا رو من زدم، من این حرفا رو از رو خطا زدم، حرف درست اینه، من دارم راه رو به شما میگم. گاهی جای جبران هست. من حالا نمیخوام مصداق بگم، مصداق مثلا هر کسی حتما این مدلیه، نه، ولی نکته دوم اینه که در موارد متعددی جای جبران هست. حالا همون آدمی که توی اون امت اون پیغمبر عده‌ای رو به گمراهی کشونده، حالا 100 نفر بیدین و منحرف از دنیا رفتن، تو برای 200 نفر بعد دیگری که زندن برو جبران کن، عذابت کمتر میشه، گرفتاریت کمتر میشه، برو بگو اقتدای به متخلف ثانی نکن، بگو النار ولل آر، من آتش رو میپذیرم ولی آر این که بگویند عمر از حرفش برگشت رو نمیپذیر، برو جبران کن، برو به برادرت اینو بگو، بگو من اینجا رو خطا کردم، این حرف غلط بود. و واقعا یکی از دردها همین است، یعنی در تربیت نفس ما یکی از مشکلاتمون همینه که ما حاضر نیستیم بریم و بگیم اشتباه کردیم. مثلا گاهی وقتی آدم میگه من اشتباه کردم، هم طرف مقابل رو آرام میکنه، هم خودش رو آرام میکنه، هم راه جبران رو باز میکنه. 10 ماه میگذره، چرا 10 ماه، 5 سال میگذره، این نمیره بگه من اشتباه کردم، میگه من خودمو کوچیک کنم، خودمو کوچیک نمی کنم، بین فامیل فاصله میفته، مشکلات پیش میاد، تلخی میکنند، تندی میکنند، بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، اوه، اتفاقات، یه نفر حاضر نیستیم وسط بگه آقا من اشتباه کردم، اصلا همه رو جمع کنه بگه آقا من اشتباه حرف زدم، من سخنم نابجا بود، من هیچ قصدی نداشت، نمیگه. اینم وجه دوم. وجه سوم اینه که ما به رحمت خدای متعال امیدواریم، اما تا فرصت داریم باید از راه‌هایی که خدای متعال قرار داده است برای طلب این آمرزش استفاده کن. ببینید ما به رحمت خدا امید داریم، خدا موظف نیست من رو ببخشه اگر خطایی کردم، جملاتم رو دقیق گفتم، من باید از راه‌ها و فرصت‌هایی که خدا قرار داده تا استفاده کنم در این دنیا، از اون طرق سعی کنم پرونده ای را که در منظر و مرآی من نیست اصلاح کنم. چه معلوم تا اون موقع معلوم نیست، اما این راه هایی که وجود داره، یعنی واقعاً نیت کنم این سفر و تشرفم به حرم علی ابن موسی رضا برای اینکه جلب رحمت خدا کنم و آمرزش که از اون خطا یا اشتباه یا گفتار یا هر نکته‌ای که بوده. چون در روایت دارد که خلاصه خدای متعال این گونه رحمت خودش رو شامل حال زائر علی ابن موسی رضا شروع کنم به خواندن اون استغفار 70 بند یا در بعضی از جزوه ها با شماره های مختلف، اون استغفار طولانی امیرالمومنین که برکات متعددی براش گفتن، شروع کنم به خواندن اون استغفار، استفاده کنم از فرصت خواندن نماز جناب جعفر طیار. اینا راه های طلب استغفار از خداست. چون الان اینکه واقعا من قاصر بودم یا مقصر نمیدونم، بی خودی خودم هم توجیه کنم بگم نه من که نمیدونستم و اینا، نمیدونم. این نکته مهمیه که اول عرض کردم. بعد تلاش کنم برای جبران تا حد ممکن، هر چقدر میتونم، و بعد راههایی که خدای متعال قرار داده که من از این راهها میامرزم، میبخشم، توبه را میپذیرم، دعای شریف مشلول مداومت کنه، مداومت کنه بر دعای شریف مشروع. یادش بخیر اون زمانی که جلساتمون شبهای جمعه بود و توفیق داشتیم که با اعضای حاضر در جلسه دعای شریف مشروع رو میخواندیم، چه بسا بعضیا تعابیرش هم حفظ شده باشن. مداومت کند به نیت آمرزش و طلب رحمت از خدای متعال و طلب عفو. و حتی ما در این مورد عرض کرده ایم قبلا که گاهی من طلب عفو و بخشش و نزول رحمت میکنم به خاطر اصل گناه رخ داده شده یا خطای انجام شده، گاهی طلب رحمت میکنم برای رفع اثرات اون معصیت حاصل شده. معاصی گاهی از سر آدم دست بر نمیدارن، از سر نسل آدم هم دست بر نمیدارن. راهش چیه؟ راهش اینه که من الان آقا من یه چند سال مثلا زودتر اگر دنیا برم احتمالا راحت تره. نه بابا، اول گرفتاریه. راهش اینه که این فرصتی که الان هست و من غنیمت بشمارم تا میتوانم، تا میتوانم. این فرصت جبران و شنیدن نکته 106 و این بحث به هزاران نفر داده نشده. 50 نفر، 70 نفر، 100 نفر این فرصت رو پیدا کردند که از این منظر هم به رفتارهایی که در زندگی داشتند، حرفهایی که زدند، بابهایی که گشودند، مسیرهایی که فراهم کردند توجه کنند. حالا این فرصت استغفار رو از دست ندن. با امید به رحمت خدا، نه اینکه خدا بله خدا بخشید تموم شد. نمیدونم واقعا خدا چگونه بعضی از ظلم هایی که ما کردیم رو چجوری بخشید، و بعضیاش عرض میکنم واقعا راه جبرانش هست، واقعا راه جبرانش هست. بله یه موقع شما میگید آقا یه مثلا کسی یه بیادبی به کسی دیگری کرده، اینو چجوری جبران بکنه؟ میگم حالا راه زندگی کسی که عوض نکرده، مدیونش شده مثلا، حالا این راهش. ولی یه موقع واقعا حرفی که شما زدید، دو تا خانواده دیگه ارتباط شما هم قطع شد. یه نمونه برای شما مثال بزنم، هنوز اون نمونه وجود داره. چندی قبل اتفاقا فکر کنم برای یکی از بچه هام داشتم تعریف میکردم، در یک خانواده یه مشکل مالی پیش آمده. حالا من یه خورده اغراق میکنم در تعریف برن که هم سریع بگم هم منظورم رو منتقل. آقا یهو همه خانواده دست به دست هم دادن از یه طریقی و با یک مثلا مهارتی و یه نفر دیگر رو قاطی کردن و او بیاد اون جمله رو بگه و اون بیاد این پیشنهاد رو بده و او بره اون کار رو بکنه و موضوع مالی رو جمع کردن. در همون خانواده یک موضوع آبرویی حاصل شد. الان مثلا من که حالا دورا دور در جریان اون مشکلات هستم، اصلا انگار نه انگار، حالا میگم با اغراق، انگار نه انگار 100 هزار تومن برای 200 هزار تومن، میلیون برای 2 میلیارد، حالا بسته به رقمی که شماها به اندیشتون میرسه، این بر بزن اون بر بزن با این سطحون سطح حرکت که تو یکی از صحنه‌هاش من حاضر بودم و خلاص اتفاقی شاید در جریان قرار گرفته. مثلا همون دوتا خانواده یا سه تا خانواده‌ای که مسائل مالی بوده توشون، حالا مشکلات دیگه‌ای پیش اومده، هر کی دنبال کار خودشه. حالا روز قیامت اینا جواب خدا رو چی میخوام بدن؟ اگه بگن ما نمیتونستیم، ما به عقلمون نمیرسید، ما نمیتونستیم چگونه اعداد رو بچینیم تا بهترین صورت بیاد، خب من اگه اونا ملائکه الهی هم توجه نداشته باشن، من صداشون میکنم میگم ببین اینا سر اون یکی موضوع همشون راه افتادن، این ردیف کردن، منظم کردن، موضوع مالی رو به این نقطه رسوندن. چطور سر موضوع آبرویی نتونستن؟ حالا ملائکه الحمدلله خودشون بلدن، من حالا به مزاح عرض کردم، بنده چی کاره باشم، من خودم اونجا گرفتار هزار تا جواب دادن به امثال شما بزرگواران دیگران هستم. عرضم اینه، این که بعضیا میگن ما استغفار میکنیم، بعضی میگن انشالله جبران میکنیم، بعضیا فکر میکنن به چیزی به نظرشون نمیرسه، ولی یه فرصت واقعا ویژه است. کجا یه جمله ای من گفتم، کجا یه رفتاری من انجام دادم، کجا من یک بیتوجهی کردم؟ ما یه اصطلاحی داریم در بحثای تربیتی، میگیم پدر و مادر هر جا ترمز بکنن بچه هاشون با خط ترمز اینا یه خورده جلوتر ترمز میکنن. پدر و مادری که مواظبه فقط پاش نلغزه تای دره نیفته، یعنی لبه به لبه این به اصطلاح پرتگاه داره حرکت میکنه، اون معلوم نیست بچهش کجا وایسه. پدر و مادری که بسیار مراقبت میکنه، بله ممکن اگه بچهش یه خوردن بیتوجهی بکنه بره تا دم پرتگاه و برگرد. حالا مادری که در موقعیتی قرار گرفته گفته حالا اب نداره دیگه، حالا بچه ها اینجوری میخوان اشکالی نداره، حالا دیگه وقت همونجا این مثال جاریه، میگم حاج خانم یادتونه اول ازدواج سر دوتا از این کروسنا که همسر گرامی بی موقع و کمی زودتر از زمانی که شما اذن بدید استفاده کردن و بهش تکیه کردن چه آشوبی درست کردین؟ حاج خانم همون زمان بود که اولین نوارها رو شوهر شما می آورد خونه، یواشکی میذاش میگفتش که مثلا همسر گرامی بیا با هم دیگه اینا رو گوش بدیم که بهتر به همون خوش بگذره. سر کوسنا اونجوری دعوا را انداختی، ولی با این که تو خواستگاری با همین صحبت کرده بودین، این قرار رو گذاشته بودین، نوارا و کاسدا و سیدیا و حالا هرچی فیلم ها و هرچی اکسا و چیزایی که اوورد تو خونه، و اون موقع گفتی حالا دیگه شوهرم عزیزم خالا دوست داره فلان، خب اون نوارا رو گذاش که الان دیگه نمیتونی این نوارا رو گوش دخترت یا پسرت یا عروست در بیاری. اونجا شمایی که کاری کردی که دیگه کسی بی اجازه شما به دنبادیتون دست نزنه، همون کسی بودی که همسر گرامی گفتش که آخه اینجوری که مزه نمیده، ما دوتا جوونیم اینجوری بیشتر مزه میده، شما گفتی حالا دیگه شوهرم اینجوری میخواد و دیگه ایشالله خدا هم میبخشه، بابشو باز کردی. حالا بیا این فایلا رو از تو مغز اینا بکش بیرون، میتونی؟ شوهر شما خودش میدونه جواب خودش با خدا در روز قیامت، ولی هر جا برگشت گفتش که خدای ببین من دو تا خطا کردم، این حاج خانم نذاشت به سومی برسه، ولی تو این زمینه ها آج خانم سکوت کامل بود. خدای خودت میدونی و آج خانم. آج خانم میگه بابا من به خاطر تو. میگه باشه. من توضیحاتم به درگاه خدا دادم. دیگه خودت میدونی دستگاه حق متعال. اینجا هست که گاهی اوقات این که من تذکرها رو دادم ولی اذیت نکردم بزرگواران رو. ولی با این مثال هایی که دارم میزنم میترسم بعضی یه وقت اذیت بشن قربتن الالله. رو چه حسابی؟ یه روایت بخوانم در این زمینه. حالا که یادم به جلسه قبل گفتم آخرش یه حدیثی گذاشتم براتون بخونم ولی نمیخونم ترزم اذیت چین، ولی حالا که اینجوری شد بذارین رو بخونم. موافقین بخونم؟ اگه موافقین با بله اعلام کنین من بخونم، اگه مخالفین برم سراغ نکته 107.
بخونی لازم؟
بله بفهمید.
قرص فشار و اینا که استفاده نمی فهمید انشاءالله. ای وای چقدر بله. اب نداره. این روایت رو حالا بعضی ها ممکنه خونده باشن، دیده باشن، اصلا داشته باشن، ولی این روایت اولا از اون روایت هایی که فسفوری زرد شده دیگه، اینو کدشو به بعضی ها قبلا گفتم دیگه. چند شاید دو هفته است، یعنی از قبل از این جلسه پیش که میخواستم برای شما ها بخوانم بیشتر از دو هفته، این روایت همجوری کنار جانماز منه و هی من نگاه میکنم. بله چی بگم؟ به حال زار خودم نگاه کنم یا به این که بالاخره بهانه‌ای و فرصتی شده که شما بزرگواران این اجازه رو بدید من چند تا روایت براتون بخونم و خلاصه این در من شوقی ایجاد کنه برای قرائت روایت برای شما، و الا جلسات تموم میشه، اصلا بعضی ها همگر نمیبینن، فضا مجازی هم هست و هیچ کم دیگه از هیچ کس خبری نداره. به یه تعبیری ما میمانیم و عملمون و نیتمون. خیلی روایت عجیبی، خیلی روایت عجیبی. روایت در بهار شریف جلد 67 صفحه 245. من چون بهار خودم چاپ ایران هست رفتم این روایت رو گشتم تا پیدا کنم، جلد 70 به چاپ ایران. و همون صفحه قال صادق علیه السلام، هلک العاملون الا العابدون. عامل عمل و این الا العابدون عابد. قبل این تیکه فرمایش حضرت یه صحبتی هست، سه نقطه قبلش بذاریم. فعلا من خود روایت رو بخونم بعد توجه کنید به محتواش. هلاک شدند عاملون مگر عابدانشان. و هلک العابدون الا العالمون. عابدان هم هلاک شدن مگر عالمانشان. فرد اهل عمله، اهل تلاشه، اهل کوششه، اهل عبادت نیست. هلاکند مگر عابدانشان. این دسته عابدان یه عده‌شون اهل علمند، یه عده‌شون نه، فقط اهل عمل و عبادتند. اینا هم هلاکن مگر اونایشون که اهل علم. هلک العالمون الا صادقون. این باقی مونده ای که اهل عمل بودند، اهل عبادت بودند، اهل علم هم بودند، اینا همشون هلاک میشن مگر صادقونشون، اونایشون که اهل صدق. و هلک صادقون الا المخلصون. اینایی که اهل عمل و عبادت و علم و صدق بودن هلاک میشن مگر مخلصونشون. هلک المخلصون الا المتقون. اونایی که اهل عمل و عبادت و علم و صدق و اخلاص بودند هلاک میشن مگر متقونشون. و هلک المتقون الا الموقنون. اونایی که اهل عمل و عبادت و علم و صدق و اخلاص و تقوا بودن هلاک میشن مگر اون دسته ای از اینها که اهل یقین هم باشند. ان الموقنین لعلى خطر عظیم. و اونهایی که به این رتبه برسند، به این مرحله موقنین برسند، لعلا خطر عظیم. شبیه این روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، العلماء کلهم حلکا الا العاملون. اونهایی که عالمند همشون در هلاکتن مگر اونهایشون که علمشون به عمل زیور پیدا کن. والعاملون کلهم حلکا. اونهایی که اهل علمند علمشون هم منتهی به عمل می شود در هلاکتن، الا المخلصون، مگر اونایشون که خالصه، عمل عالمانه خالصانه. والمخلصون على خطر. این دسته در خطره. یعنی واقعاً این دسته روایات که اگه سیدی نور داشته باشید سرچ بکنید، تعبیر لعلا خطر یا علا خطر یا لعلا خطر عظیم، این دسته روایات، این دسته روایات پاسخیست، درمانیست، دواییست برای عجب، برای خودپسندی، برای خودمهوری، برای خودمهمبینی، برای خودبرتربینی، برای تشکرایی که از خودمون کردیم و میکنیم، برای احساس تقربهایی که به درگاه خدا داریم، برای اون حس معرفت ویژه‌ای که در خودمون احساس میکنیم، و اصلا گویی خدا بنده ای بهتر از ما، معرفتی زلالتر از معرفت ما، قرائت قرآنی مقبولتر از قرائت قرآن ما، مجلسی با اخلاصتر از مجلس ما نیست. این درمان درد این حرف هست. اگر رسید فرد به رتبه موقنین، ان الموقنین لعلا خطر عظیم، تازه در معرض خطر عظیم. الان اونهایتون که در هفته گذشته طبق قراری که داشتیم به ذکر شریف الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا مداومت کردید، توجه کردید در قنوت، در سجده، در رکوع، به ذکر شریف استغفار بیشتر پرداختید، الان معنای اون تعبیر بر شما روشن‌تر میشه. چی میگفتم؟ گفتم الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا، مگه من کاری کردم؟ مگه من چیزی میگم؟ یه خدایا بهشتت، اگر با ما چهار تا بچه های مثلا چه میدونم متدین کلاس الف و کلاس بی و مسجد الف و مسجد بی پر نشه، خدایا میخواد با چی برشه؟ اینه که جلسه زمانی جلسه است که خضوع ما رو در برابر خدای متعال و در برابر حجت‌هایش و استغاثه ما رو از این که آقا دستمونو بگیرید، آقا یک نگاه به ما بکنید، اگه جلسه به این نقطه منتهی نشود ما بهرمون کافی و کامل نیست. اهل علم بشیم ولی اهل عملمون فقط در جوارح باشیم، قلبمون خاضع نشه. وقتی میگیم المستغاث بک یا صاحب الزمان، زبان بگه، دل نگه، قلب نگه. قلب هنوز درش شهوت غضب و شهوت خواسته هایی که بهش نرسیدم و حسد و بغض و نه در رفت آمده. لعلا خطر عظیم، لعلا خطر عظیم. خدای ما یه کاری کردیم، حالا خب به قول بابا طاهر خداوندا به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندید. نظام عالم این گونه نیست. امید جای خودش، لا تیأس من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نیست. اما گویی ما چیزی به عنوان غضب الهی، چیزی به عنوان حساب و کتاب، چیزی به عنوان پاسخگویی در نظام خدای متعال نداریم. جامعه جامعه شیعه است، اما خبری از این که خدایی باشد، حساب و کتابی باشد، حلال و حرامی باشد، باید و نبایدی باشد، وقتی هم سخن گاهی به این حرفا میرسه، ما زودی میریم در ترازوی محاسبه اعمال برادر و خواهر و عروس و داماد و همسر و فرزند و پدر و مادر و زودی میریم ببینیم بقیه چی کارن. بابا اینا که ما باز خدا ما را برگزیده، نمیگیم خدا به ما لطف کرده، میگه خدا ما را برگزیده، ما بالاخره یه چهار تا مطلب فهمیدیم. بیچاره همین هم نمیفهم. میریم دوباره سراغ دیگران، در حالی که اصل این است که هر تذکری من برم سراغ خودم، برم سراغ خودم. لعلا خطر عظیم، من چیکار کنم؟ عالم عالم آزمون، تطورات درونی و تطورات بیرونی همه وجود دارد و هیچ کدوم توسط من قابل کنترل نیست. قبض و بست های برونی، از اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، قبض و بست های درونی، از رغبت به دعا و بیرغبتی به دعا، از طلب نیاز با احساس بی‌نیازی، همه اینها یک فرصت کوتاه 40 ساله، 50 ساله، 52 ساله، 55 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، برای شما خوبان 100 ساله، 150 ساله، یک فرصت کوتاه فراهم کرده. با همه اینها در کنار آدمهایی که مزاحمت در این مسیر ایجاد میکنند، آدمهایی که تلقینهای بد میکنند، آدمهایی که گرفتاری پیش میآورند، آدمهایی که نظام زندگی آدم رو بالا پایین میکنند، بیماریها، مشکلات مختلف، همه اینها هم وجود داره. حالا قرار است ما از این میان عبور کنیم، به جایی برسیم که امام زمان لبخند رضایت بزنند، به جایی برسیم که بی بی زهرا سلام الله علیها بپذیرد، بگه من تو رو قبولت کردم، رضا الله رضا فاطمه، بگه من قبولت کردم. و هیچ کس هم این دعایش به تعبیر روایت مستجاب نمی شود که خدایا منو امتحان نکن. نمیشه، دنیا دنیای امتحان، و از این امتحانات موفق بیرون نمی آیی مگر به لطف خدا و عنایت ویژه حجتش. چون صحبت هلاکته، صحبت این نیست که یه خورده لغزش پیدا میکنی. همشون در هلاکتن مگر این عدهشون، اینا همشون در هلاکتن، به قبلی ها ملحق میشن مگر این عدهشون، اونها هم به قبلی ها ملحق میشن مگر این عدهشون، اونها هم به قبلی ها ملحق میشن مگر این عدهشون، اونها هم به قبلی ها ملحق میشن. یه چیزی تی این ظرف میماند، اینا در خطر عظیم. در خطر عظیمن یعنی چی؟ یعنی هر یک کلمه ای که میگویی بدانی این کلمه حساب داره. به قول اون خانم که قدیم در جلساتمون بودند، حالا در جلسات مجازی تشریف ندارن، میگودن آقا ما آخه مهمانی همون تا 3 صبح طول میکشه. گفتم خب همسرانتون در چه وضعیه؟ گفتن اینا دیگه بیچاره ها یه جوری یه جایی پیدا میکنن تا صبح خودشونو یا سرگرم کنن یا میخوابن تا ما صبح مثلا 3 بگیم بریم خونه. خب چی میگین؟ اثرات بعضی از اون چی میگیان یکیش همین بود که ایشون بعد که میخواستن در جلسات اون شرکت کنن گفتم دیگه ببخشید. چی میگین؟ اینقدر حرف بله همین اتفاقات میفتد دیگه، همین چیزها میشود که شده و خدای نکرده میشود. سوال خوب خانم بهانه ای شد که من اون سخن رو باز کنم و اون نکته رو یه خورده جنبه تنبهیش را بیفزایم. شاید نمیدانم، البته من نمیخواستم این گونه باشد، شاید جلسه پیش که من اون نکته رو عرض کردم برای برخی با وجود مثالهایی که زدم مطلب در نقطه ابهام یا به دور از خودمون جلوه کرده باشه. یعنی مثلا بگیم دیگه راجع به عمر سعد و اینا صحبت کردن خیلی به ما نزدیک نبوده. من البته سعی کردم با مثالا بگم بابا ما هم گاهی از این کارا کردیم، بله الحمدلله خدا رو شاکریم به عنایت مولامون امام زمان در مسیر ولایت امیرالمومنین هستیم. اما حالا فکر نکنیم ما مثال میخوایم از این نکته تاریخی استفاده عملی بکنیم. فکر نکنید مثلا ماها از این کارا شبیهش، ما باب معصیتی رو نگشوده ایم، ما باب خطایی رو باز نکردیم. اما با این سوال که ما رو برگردوندید به اون فضا، من اون بخشی رو که یه خورده مراقبت کرده بودم که اذیت نکنم، یعنی میخواستم این در این دن که پیام منتقل شده باشه، خلاصه بزرگواران رو به دلنگرانی به این شکل نیندازم. ولی الحمدلله به هر حال اینم شاید نیکو بود که کمی راجع به سخن گفته بشه و به این روایت پرداخته بشه و این ادبیات را ما در زندگیمون یه خورده بهش جلوه بدیم، یه خورده راجع به حرف زدنا، امر و نهی کردنا، دعوت کردنا، نهی کردنها، مثال هایی که اون جلسه را زدم خاطرتون هست. گفتم مگه هر کتابی رو میشود فروخت؟ مگر هر فایل صوتی رو میشود پخش کرد؟ مگر هر جلسه رو میشود تشکیل داد؟ مگر هر کسی را میشود به عنوان سخنران بانی شد؟ مگر هر چه میدونم فایل تصویری یا صوتی رو میشود در گروه به اشتراک گذاشت؟ مگر هر کسی را می شود تبلیغ و ترویج نمود؟ با این حساب و کتابی که وجود دارد کسی ممکنه بگه آقا پس ممکن است لازم باشه ما یه تجدید نظری در بعضی قسمت‌های زندگیمون بکنیم. میگم از شما چه پنهان، بنده وقتی با این تعابیر مواجه میشوم میگم من باید از مبنا تجدید نظر کنم، مثلا از اصل باید چیکار بکنم؟ چرا در برخی از قسمت‌های زندگی، چرا در یک موضوع یا راجب چیدمان مبل خونه که صحبت نمی‌کنیم، درباره هلاکت و عدم هلاکت حرف میزنیم؟ تعبیر ما نیست، تعبیر امام صادق سلام الله علیه. این هلاکت از کجا میاد؟ اینا که اهل اخلاص بودن، اینا که اهل علم بودن، اینا که عابد بودن. یه نکته تاریخی اینجا بگم. ببینید اصلا ما گاهی اوقات تعبیرمون از اهل عبادت بودن خیلی به حالا روزی که به دلمون بیاد نزدیک میشه، نه به واقعیت. درباره جناب بریر ابن خزیر از شهدای کربلا، اینو الان ننویسید، فقط بشنوید، انشالله اگر بهش رسیدیم این مطلب رو میتونید اونجا یاد داشت. او زاهد بوده است و عابد بوده است و اینها. بعد گفتند او دایی فردی بود به نام ابو اسحاق عمر ابن عبدالله سبیعی کوفی تابعی. در حق او چنین گفتند که 40 سال نماز صبح را به وضوی نماز عشا گذارد و در هر شب یک ختم قرآن می نمود. ببینید راجب امام معصوم صحبت نکردیم ها، که شما بگید کار پاکان را قیاس از خود مگیر. نه اصلا این ائمه معصوم انا بشر و مثلکم دارند که ما بفهمیم اینا یه چیز دیگه نیستن، اینا مثل ما دارن زندگی میکنن، ولی چنین بندگانی برای خدای متعال هستن. اون حرف در جای خودش مورد گفتگو، ولی راجع به یک آدمی داریم صحبت میکنیم که این از افراد مورد اعتماد در عصر امام سجاد سلام الله علیه بوده. 40 سال نماز صبحش به وضوی نماز عشاش اقامه کرد. وقت ما میگیم ما که عابدیم، عابده ایم. خب ما عابده ایم یعنی چی؟ ما عابده ایم یعنی تو فامیل میگن حاج خانم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها شون هم میگن و میان. عرض کردم در یک جایی در روایت داره امام سلام الله علیه 60 مرتبه راوی شمرد و حضرت میفرمودن سبحان ربی الاعلا و بحمده. ماها خوبامون 3 مرتبه میگیم. دست باشی کسایی مثل بنده که اما یه نفر یه نوبت هم ممکنه اینقدر توم بگن که فقط از سرشون باشده باشه نعوذ بالله. و وقت عابدان در هلاکت هم. مگر این مراتب رو طی کنن تازه آخرش لعلا خطر عظیم. اینجا اگر یک همسر بزرگواری شنونده یه بحث ما هستن، عرض ما این نیست که خانومی یا شوهری در وظائفش کوتاهی بکنه بعد بگیم که خب بالاخره این روایت رو گفتن که ما بریم دنبال بندگی خدا و وضوی نماز مغرب و عشامونم بماند تا باهاش نماز صبح بخونیم. اینا روشن عرض ما این نیست. وظایف ما یک شاخه نیست، شقوق مختلف دارد، وظیفه مادری، وظیفه پدری، وظیفه همسری، وظایف فردی که علم دین دارد، وظایف کسی که میتواند خدمتی کند و باری از دوش شیعه ای از شیعیان امیرالمومنین بردارد بدون اینکه خودش دچار معصیت بشه. اینا جای خودش روشنه. هر کدومش هم همراه با معصیت باشه، هر کدوم از اینهایی که ما فکر کنیم وظیفه است و توش معصیت باشه، این عملی است که مورد رضای خدا نیست. اینا رو همه رو حواسمون هست. یه وقت خطورات ذهنی اشتباهاتی رو پیش نیاره در اصل. تا تازه اگر ما تعبیر عبادت راجع به خودمون کردیم منظورمون اینه، نه اونی که در تاریخ راجع به این فرد گفتن. و حالا من عابد شدم، همچی که بخوام از خودم تشکر کنم میگن عابد شدی ولی عالم نشدی. و خوری که میگه من ندانم بهتر است، میگه من اگر در این کلاس و در این جلسه شرکت کنم یا این کتاب رو بخونم یا اون مطلب اضافه رو گوش بدم، خب بیشتر میفهمم، باید بهتر عمل کنم، هم بهتر که در جهل بمانم، در جهل مرکب ابدا در بمانم، بهتر از این است که بفهمم رضایت خدا چیست، باید چیکار کنم. همانقدر که من این تستای فیزیک و شیمی و روانشناسی و علم تجربی رو در محیطای دانشجویی یا غیر دانشجویی بزنم همین خوبه، بسمونه. تازه در نقطه عبادت قرار گرفته، میگن اهل علمم بودی، عالمانه خدا را میپرستیدی یا بر خدای تصورات ذهنی و تفکرات ذهنیت سجده می کردی؟ خدای بافته و ساخته ابن عربی را می پرستیدی یا خدای خالق خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را؟ به کدام خدا معتقد بودی؟ اهل علم بودی یا نبودی؟ خب حالا وارد حیطه علم شدی، چقدر با صداقت آمدی؟ گاهی علم باعث میشه آدم بفهمه یه مسیر رو داره خطا میکنه، میپذیری یا نه ادامه میدی، لجبازی میکنی؟ خب یکی بی صداقتیه، میگه آخه دیگه من 20 سال تو فامیل اینجوری شناخته شدم، ببین راه درسته یا غلطه، اگه راه غلطه باید عوض کنی، اگر عوض نکنی بی صداقتیه در اهل علمه. آخه تا الان هر جا دعوتم میکردن میرفتم، حالا بگو ببخشید من فهمیدم خطایی داشتم. و به همین ترتیب توضیحات بقیه روایت که آیا اگر اهل صدق شدی اهل اخلاص هم شدی، صادقانه پیش آمدی، حالا عملت برای مردم یا برای خدا، اونجایی که احساس میکنی ها دیگه به من میگن آقای فلانی، حاج آقای فلانی، حاج خانم فلانی، اونجایی که دیگه آدم ها رو من یه حسابی میخوان باز بکنن، حالا واقعا این عملت، این برنامه‌ت، این کارت، اینجا خدا توش داره یا نداره؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. استغاثه میبریم به درگاه امام سید الشهدا سلام الله علیه در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب عنایت. از طرف خودمون، از طرف پدر مادرامون، عزیزانمون، درگذشتگان، حقدارانمون، همسرانی که از دست رفتند، فرزندانی که از دست رفتند، برادر خواهرایی که از دست رفتند، اساتیدی که در دل خاک خوابیدند و به هر شکلی هر فردی گردن ما حق دارد. به نیابت امام زمان سلام الله علیه عرض میکنیم اللهم لعن أول ظال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عباده وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صلى الله على محمد وآله. إن شاء الله امشب دعای مشلول بزرگواران فراموششون نشه، در طول هفته تأمل بر این بحث و این روایات شریفی که خواندیم ان شاء الله هر روز بهانه‌ای بجویند و به این موضوع و این بحث تأمل کنند و ان شاء الله هم استغاثه‌مون به درگاه خدای متعال بیشتر بشود برای طلب مغفرت و رحمت، و هم بیش از قبر به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام پناه ببریم و از امام زمانمون بخواهیم که در این فرصت باقی مانده به ما میگن چند سالته، ما از سالی که گذشته خبر میدیم نه از مقدار سالی که باقی مانده. در واقع عمر ما مقدار سالی است که باقی مانده، نه مقدار سالی که گذشته. از حضرت میخواهیم به اون آستان مقدس پناه میبریم، التماسشون میکنیم که در این زمان و فرصت باقی مانده که نمیدانیم چقدر است به امشب کفاف میدهد یا نه، دستمون رو بگیرند و ما رو از منیت ها و عجب ها و خودپسندی ها و خودبینی ها و خود بزرگ پنداری ها و این رذائل انشاءالله نجات بدن و با قلب سلیم از این دنیا رحلت کنیم انشاءالله. در پناه امام زمان فاتحه بر پدر مادرها فراموش نشود. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وبرهانهم.